ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه دوم خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 23 می سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 تن و خانواده های آنها با انتشار بیانیه جدیدی خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان این بیانیه شدند. آنها در بیانیه تازه خود تاکید کردند که ابراز عقیده، مخالفت، انتقاد و اعتراض علیه استبداد را از حقوق قانونی و اساسی خود و همه شهروندان ایران می دانند. در این بیانیه تأکید شده که با آغاز سومین سال از انتشار بیانیه 14 تن، محمد نوریزاد، رضا مهرگان، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، کمال جعفری یزدی و خانم‌ها گیتی پورفاضل و زهرا جمالی، همگی از امضا کنندگان بیانیه 14 تن، همچنان زندانی‌اند. سال 98 14 تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی درون کشور با امضای رشته بیانیه‌هایی خواستار کنارگیری آیت الله علی خامنه‌ای، عبور از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد شدند. شماری از امضا کنندگان این رشته بیانیه‌ها بازداشت و با احکام زندان روبرو شدند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در سیمای جمهوری اسلامی گفت از امروز 2 خرداد بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران تصویری دریافت نخواهند کرد. پیشتر دیدبان هسته‌ای ملل متحد گفت امروز بعد از ظهر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، یک نشست خبری با موضوع ایران برگزار می‌کند. به گزارش رویترز، رافائل گروسی در این نشست خبری به آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی آژانس از برنامه هسته‌ای ایران خواهد پرداخت. توافق همکاری 3 ماهه تهران و دیدبان هسته‌ای ملل متحد روز جمعه پایان یافت. تهران در اسفند گذشته اجرای پروتکل الحاقی را که شامل بازرسی‌های سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران می‌شود معلق کرده و گفته بود اگر تحریم‌ها لغو نشود، فیلم‌های دوربین‌های مستقر در تأسیسات هسته‌ای را پاک خواهد کرد. همزمان با ورود اولین کاروان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، به نظر می‌رسد آتش‌بس بین حماس و اسرائیل پا بر جا مانده است. این آتش‌بس از روز جمعه با میانجیگری مصر با هدف یک توافق بلند مدت آغاز شد. در همین حال جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن تاکید بر امنیت اسرائیل، تشکیل 2 کشور در کنار یکدیگر را تنها پاسخ مثبت برای پایان نبردهای مرگبار دانسته است. در طول 11 روز نبرد مرگبار میان اسرائیل و فلسطینی‌های ساکن غزه، دست کم 232 تن فلسطینی از جمله 66 کودک کشته و 2000 تن زخمی شدند. در اسرائیل نیز در اثر پرتاب موشک 12 تن از جمله 1 کودک جان خود را از دست دادند. با پایان رقابت‌های یوروویژن 2021 میلادی و شمارش آرای بینندگان، یک گروه ایتالیایی برنده این رقابت‌های آوازخوانی اروپا شد. در این رقابت‌ها که در شهر روتردام در هلند برگزار شد، باربرا پراوی، خواننده فرانسوی ایرانی تبار، با اجرای پر احساس ترانه‌ای به نام اینجا، پس از گروه ایتالیایی در رتبه 2 قرار گرفت.
Voilà,
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از اجرای باربارا پراوی در توییتر خود را دختری با چشمان سیاه توصیف کرد که افتخاری برای فرانسه آورده، موجب تحقق رویا برای آن کشور شده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. در حالی که قرار است تا ساعتی دیگر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی خبری داشته باشد، محمد باقر قالیباف گفته که این آژانس از خرداد ماه حق دسترسی به تصاویر برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. به این موضوع می‌پردازیم. خاموشی‌های گسترده برق در ایران را بررسی می‌کنیم. ادعاهای محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی درباره عملکرد خود در سالهای پیشین را راستی آزمایی می‌کنیم. سری هم به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم تا ببینیم چه موضوعاتی در این شبکه‌ها مورد توجه کاربران بوده. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. تا ساعتی دیگر قرار است رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران برگزار کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته این آژانس از روز اول خرداد حق دسترسی به تصاویر برنامه هسته‌ای ایران و انتقال اطلاعات را ندارد. این اظهار نظر ابهام‌ها درباره ادامه روند همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیشتر کرده. کارم بابک غفوری آذر که این خبرها رو دنبال کرده همراه من اینجاست تا بیشتر در این باره با هم بررسی کنیم. بابک، ابتدا درباره جزئیات بیشتر صحبت‌های آقای قالیباف بگو.
خب میدونیم که اون توافق موقت 3 ماهه‌ای که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت دیروز به پایان رسیده. در واقع بخوایم خیلی دقیق ترش بکنیم، پایان وقت جمعه. و از اون زمان به بعد ابهامی‌هایی وجود داشت از اینکه سرانجام این توافق چه خواهد شد. مطابق اون توافق ایران به آژانس اجازه میداد که تصویربرداری از برنامه‌های هسته‌ایش مطابق توافق پادمان ادامه پیدا بکنه، اما در اختیار بازرسان قرار نگیره، صرفاً در واقع تصویربرداری‌ها انجام بشه. حالا آقای قالیباف داره میگه که از دیروز بدون اینکه توافق جدیدی به دست اومده، حالا آژانس حق دسترسی به اون تصاویری هم که گرفته شده نخواهد داشت و به نوعی از پایان اون توافق 3 ماهه خبر داده. و میدونیم که ساعاتی آینده هم رافائل گروسی، همونطور که اشاره کردید، مدیر کل آژانس نشست خبری داره که پیش بینی میشه درباره سرانجام این توافق 3 ماهه، اینکه آیا تمدید خواهد شد یا نه، صحبت بکنه. صحبت‌ها آقای قالیباف اگه بخوایم مبنا قرار بدیم، باید به این نتیجه برسیم که این توافق قرار نیست تمدید بشه. و آقای قالیباف هم در صحبت‌هاش یک اشاره‌ای کرده که این قانونی که مجلس گذرونده مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی هم بوده و با این ترتیب می‌خواد به نوعی بگه که رهبر هم با این موضوع موافقه، که اگر این چنین باشه کل توافق، کل مذاکرات احیای برجام که میدونیم قراره در این هفته هم ادامه پیدا بکنه رو زیر سوال میبره. چیزی که صحبت آقای قالیباف رو مهم میکنه اینه که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران هم دیروز در هفته گذشته در پاسخهای مکرر به سوالهای زیاد خبرنگاران خود داخل ایران درباره سرانجام این توافق 3 ماهه میگفت که دولت باید درباره این موضوع تصمیم بگیره و حالا همه اینها میتونه این ایجاد بکنه که آیا واقعا دولت ایران قصد نداره این مدت 3 ماهه رو تمدید کنه یا نه.
خب واکنش مقام‌های دولتی به این اظهار نظرها چی بوده؟
به خود صحبت‌های آقای قالیباف از زمان بیانش در ساعت‌های گذشته تا کنون واکنشی نشون ندادن. یک اظهار نظر از جانب آقای روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر شده که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته که مذاکرات تا رسیدن به توافق نهایی ادامه پیدا خواهد کرد و آقای روحانی گفته که تو اونجا هم همون صحبت هفته گذشته خودش رو که گفت بخش زیادی از توافق حاصل شده و پذیرفتن که بخش زیادی از تحریم‌ها رو بردارن رو تکرار کرده. اما اگر این توافق موقت با آژانس تمدید نشه، روند مذاکرات سایه خواهد انداخت و چه بسا که ادامهش هم حتی ناممکن بشه. و بر این مبنا به نظر میرسه که بیش از پیش صحبتایی که آقای گروسی قراره که در ساعت‌های آینده بیان کنه اهمیت بیشتری پیدا میکنه، که به طور رسمی آژانس اعلام خواهد کرد که سرانجام نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران تو این شرایط چگونه خواهد شد.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم آیا این صحبت‌های آقای قالیباف میتونه نشون از این موضوع باشه که ایران و کشورهای غربی در وین، در مذاکرات وین در واقع، به توافق نرسیدن. حبیب حسینی فرد:
واقعیش اینه که صحبتی که آقای قالیباف کرده، اگرچه میگه که دیروز تصمیم گیری شده و به نوعی به یک نهاد معینی رجوعش میده، شاید مثلا منظور شورای عالی امنیت ملی است، ولی نکته عجیب ماجرا اینه که این صحبت آقای قالیباف حتی در رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل تصمیم، مثل فارس و خب تو ایرنا ویسنا که به جای خودش، ولی در رسانه‌های نزدیک به جناح هسته سخت قدرت هم واسطا پیدا نکرده و اونها هم از این خبر آنچنان روش مانور ندادن، هرچند که خب تیتر امروز کیهان ایران این بوده که باید این کارو بکنیم. به همین دلیل باید یه مقداری راجع به این صحبت آقای قالیباف تردید کرد، اونم با توجه به همون صحبتی که شما کردید. یعنی تو مذاکرات همه طرف ها میگن که پیشرفت های معناداری کرده و به نوعی از روس‌ها گرفته تا آمریکا تا خود آقای عراقچی که در مذاکرات مشارکت داره و خب الان برگشتن در پایتخت‌هاشون که مثلا رایزنی‌های بیشتری بکنن برای دور پنجم مذاکرات در وین. اینه که این صحبت آقای قالیباف، مادامی که آقای گروسی امروز نیومده و در مصاحبه مطبوعاتی نگفته که چی داره می‌گذره بین آژانس و ایران، میشه گفت همچنان باید با یک دید تحلیل‌آمیزی بهش نگاه کرد.
حالا اگر به توافق نرسیده باشن احیانا در وین، تکلیف این مذاکرات وین چی میشه؟
باید چی میشه؟ مذاکراتی که داره پیش میره همین مقدارش هم که به بیرون دست پیدا میکنه خبرش، آنچنان مطلوب و هستی سخت قدرت نیست، هم به لحاظ اون چیزایی که آقای خامنه‌ای گفته که همه تحریم‌ها باید برداشته بشه، ما کاری نداریم که زیر چه عناوین این تحریم‌ها اعمال شده و خب صحبت از 1500-1600 مورد تحریم، میدونید که اینها رو دستبندی کردن بعدن تو همین مذاکرات تحت عنوان اونهایی که سبزن، تحریم‌های سبز که مربوط به برجام میشن، که اینها رو خب الان صحبتش هم هست، آقای روحانی هم روز جمعه صحبت کرد که اینها برداشته میشه، از جمله در مورد نفت و پتروشیمی و مسائل بانکی. این صحبت ها بخش قرمز و زرد تحریم ها، اونها مربوط به مسائل تروریسم، مسائل نقض حقوق بشر، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش که اونها به این سادگی ها قابل رفع نیست و خود جمهوری اسلامی هم به نظر میاد چارچوب مذاکراتی پیش میره قبول کرده که باید اونها رو به تدریج رفع بکنن. منتها اگر بخواد ایران بزنه زیر این پروسه‌ای که شکل گرفته و همه رو اصلاح نابود بکنه، متوقف بکنه، صرفا با آمریکا و اینا طرف نیست. یعنی واقعیتش اینه که چین و روسیه و این حرفا هم که این همه نگاه ایران هسته سخت قدرت راجع به نگاه به شرق روش تاکید داره و فکر میکنه که اینها رو در کنار خودش داره، اینها هم نخواهند ایستاد. اینها هم با توجه به اصطلاحات ارزیابی موفقی که از مذاکرات دارن، طبیعیه که بخوان ادامه پیدا بکنه و اگر چین بخواد معاملاتش با ایران از سر بگیره، روسیه بخواد رابطه متوازن تری با ایران داشته باشه، همه اینا به نفعشونه که این مذاکرات پیش بره. از این جهتش ایران با یک طرف دیگه روبرو نخواهد بود، هم به لحاظ نظارتایی رو که لغو میکنه در مورد آژانس، بیش از پیش خودش رو در معرض تهدیدهای بین المللی و قطعنامه‌های جدید شورای امنیت قرار میده و هم متحدانی مثل چین و روسیه را هم به نوعی با مشکل روبرو میکنه.
حالا این صحبتایی که آقای قالیباف کرده که حق دسترسی به تصاویر رو نمیخوان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدن و اینها، و در واقع جریانی که آقای قالیباف نمایندگیش میکنه، یا به گفته شما همون هسته سخت قدرت، به نظر شما میتونه صحبتاشون نشون دهنده این باشه که نمیخوان اصولا مذاکرات وین به نتیجه برسه؟
به همونطور که اشاره شد یه بخشش برمیگرده که خب می‌خواستن که این اهرم فشار ایجاد بکنن که تا اونجا که ممکنه بخش بزرگتری از تحریم‌ها را اصلا لغو بکنن. یک بخشش اینه، یه بخش میده که این هسته سخت قدرت یا دست کم بخشی از اون برش نمی اومده که اصولا این پرونده نه در دوره آقای روحانی بلکه در دوره انتخابات و کسی که بعد از انتخابات بعدی احتمالاً از جناح اصولگرا سر کار میاد به اسم اون رقم بخوره و اونها برن ادامه بدن، نه لزوما تو چارچوب اینه که حتما امتیازهای بیشتری میتونن بگیرن، بلکه اینی که به هر صورت به اسم خودشون تمام بکنن اگر موفقیتی هم به دست بیاد. از این جهتش آقای قالیباف یعنی از دوسه منظر هستش که بعدشون نمیاد که این مذاکرات به هر صورت به شکست بی انجام متوقف بشه، همونطور که اشاره شد همین که تحریم های بیشتری لغو بشه، همین که به اسم جناب اصولگرا تموم بشه مذاکرات. اینه که با همه این احوال خب به نظر میاد که وضعیت سخت اقتصادی کشور، اینه که همین الان ما با وضعیت خراب بازار بورس روبرویم، با کسری بودجه عظیم دولت، با مسائل از این دست یک طرف، و همونطور که اشاره شد شکست مذاکرات و توقف مذاکرات ایران رو در عرصه بین المللی در رابطه با شورای امنیت در رابطه متحداش به مشکلات اساسی رو برو میکنه.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما محمود احمدی نژاد در کلاب هاوس موضوعی کاملا متفاوت، موضعی در واقع کاملا متفاوت درباره وقایع دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش اتخاذ کرده و حتی درباره ندا آقا سلطان که در آن اعتراض ها کشته شد با لحنی تأسف بار سخن گفته. از طرف دیگر علی لاریجانی رئیس سابق صدا و سیما هم گفته است در مورد برنامه تلویزیونی هویت که با هدف آماده سازی افکار عمومی برای حذف منتقدان تولید شد هیچ اطلاعی نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، خواستار بررسی رویکرد این افراد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شدم. مهدی گلرو:
طبیعتاً مثل اسلاف خودشون روی این حساب کردن که مردم حافظه تاریخی ندارن و فراموش میکنن و خب بر اساس تجربه گذشته این اتفاق هم میفته، یعنی خب به هر حال کسانی که در کشتارهای دهه 60 نقش داشتن یا به هر حال مسئولیت داشتن، در نهادهای امنیتی مسئولیت داشتن، تبدیل شدن به اصلاح طلبان و مردم هم بهشون اقبال نشون دادن، پای صندوق‌های رأی رفتن، انتخابشون کردن به امید اینکه شرایط تغییر بکنه. اما مسئله اینی که در اون سالها شاید هم مستندات کمتر بود و هم رسانه‌های اجتماعی وجود نداشت، شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و رسانه‌ها هم در ید قدرت حکومت بود. اما همه چیز الان متفاوت شده. اونها میخوان با همون استراتژی اسلاف خودشون وارد این کارزارها بشن و موضع‌گیری بکنن و همون کاری که دقیقاً قبلا انجام شده در تمام این سالها رو همون کار انجام بدن که ما مسئولیتی نداشتیم، ما حضور نداشتیم و ما اصلا مطلع نبودیم. اما دیگه نمیشه این کارو کرد به خاطر اینکه هم بحث رسانه‌ها میشه، هم بحث نسلی که اینها رو دیده، یعنی هویت بر نمیگرده به سالهای خیلی دور. جمهوری اسلامی در جعل تاریخ ید خیلی طولانی داشته، هم بحث‌های مربوط به قبل انقلابی که تو 20 سال اول بعد از انقلاب واقعا تصویری که نسبت به قبل انقلاب وجود داشت تصویر عجیب غریبی بود چون رسانه‌ای وجود نداشت، یا در مورد افرادی که انقلاب کردن هم همین وضعیت مصادره انقلاب که صورت گرفت. اساسا در این جعل تاریخی ید طولانی داره و همیشه منتفع شده از این داستان. اما الان همه چیز متفاوت شده، هم مستندات در دسترس هستش، هم بحث شبکه‌های اجتماعی، هم دیگه این حافظه تاریخی توسط ویدیوها، عکس‌ها و مصاحبه‌ها به روز میشه، یعنی دیگه نمیشه از تصور و از آن پاکش کرد، به روز میشه، ویدیوها دوباره منتشر میشه، سخنرانی‌ها دوباره منتشر میشه، موضع‌گیری‌ها، مصاحبه‌ها منتشر میشه و امکان دروغ گفتن رو ازشون میگیره و از جد فرصت و موهبتی که قبل از این میتونستن به سادگی استفاده بکنن دیگه نمیتونن بر اساس همون منوال و با همون استراتژی پیش برن.
خب یه موضوع همین سلب مسئولیت هست و شاید به گونه‌ای تلاش کردن برای اینکه چهره موجهی از خودشون در تاریخ بخوان جلوه بدن و اینها. اما به نظر شما این گونه ترفندها در انتخابات ریاست جمهوری به خصوص میتونه کارساز باشه؟ دست کم در رقابت‌های انتخاباتی به نظر شما رقیبانشون از طرف بلند پایگان حکومت اجازه مییابن علیه همدیگه افشاگری کنن، یا بنابر مصلحت نظام حتی علیه همدیگه در رقابت انتخاباتی هم حرفی نمیزنن؟
در رقابت‌های انتخاباتی به هر حال تا حدی که اجازه صادر شده باشه و بیت اجازه داده باشه قطعا این افشاگری‌ها صورت میگیره، به خاطر اینکه میتونه اذهان رو ببره به سمت اینکه کدومشون پرونده سیاه‌تری دارن، کدومشون میتونن شرایط بهتری داشته باشن، فضا رو انتخاباتی بکنه و این افشاگری‌ها بره تو دل جامعه، مردم در موردش حرف بزنن که خب فلانی اینو گفتش، یه همچین اتفاقی افتاده، اون این دزدی رو کرده، اون در فلان پرونده‌ها نقش داشته، و این میتونه بره بین مردم به خاطر خاطر اینکه ساختار جمهوری اسلامی عین یک جعبه سیاهه که هیچ اطلاعاتی ازش درز نکرده تو این سالها. اطلاعات درز کرده ولی شفاف نبوده اساسا مسیر در این جعبه سیاه، و افشاگری های اینا میتونه برای مردم جذاب باشه، چون رسانه تحت سانسور تو اون بخشی از مخاطبین که فقط صدا و سیما رو نگاه میکنن و رسانه اصلیش تلویزیون جمهوری اسلامی هستش، هیچ وقت این افشاگری ها خیلی مشخص و شفاف نبوده و میتونه واسه اون بخش از جامعه جذاب باشه و ببره این بحث رو تو دل جامعه. تلاششون رو میکنن قاعدتا از این فضا استفاده بکنن و با این افشاگری ها فضای انتخابات رو گرم بکنن. اما اینکه بخواد به یه مرحله برسه که خطری واسه حکومت داشته باشه، نه، قطعا همچین اتفاق نخواهد افتاد. و اساسا اینکه بحث این هستش که مناظره ها نباید زنده باشه و باید از قبل ضبط بشه برای اینکه مقابل یه همچین ساختار شکنی گرفته بشه، که البته در بین این کاندیداها به نظر نمیاد که هیچ کدوم حتی ذره ای از منویات بیت بخوان فاصله بگیرن و قطعا تو همون حد و حدودی که بهشون اجازه داده میشه نسبت به همدیگه افشاگری میکنن، فقط برای اینکه این تنور انتخابات رو گرم بکنن و هر یک برن پشت یکی از کاندیداهای دیگه، چون به هر حال اینا مشخصه که بخششون کاندیدای پوششی هستن که میان تو این کارزار که فقط افشاگری بکنن بدون اینکه چهره کاندیدای اصلی خراب بشه به واسطه اینکه بی اخلاقی کرده و افشاگری هایی رو داشته.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خاموشی های گسترده برق در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. مدیریت شبکه برق ایران میزان رشد مصرف برق در پایان اردیبهشت ماه را نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال گذشته بیش از 5000 مگاوات ارزیابی کرده. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار حوزه اقتصاد در تهران درباره ادامه خاموشی های گسترده به رادیو فردا چنین گفته است.
دامنه خاموشی خب احتمالا همونطوری که شما اشاره کردین بسیار گسترده است، بدون اینکه از پیش اعلام شده باشه. در شهرهای مختلف به شکل پراکنده می‌بینیم که در ساعت‌های متوالی و طولانی مردم خاموشی رو تجربه می‌کنن. خاموشی‌هایی که به ویژه الان در فصل گرما مردم نواحی جنوبی رو بسیار داره اذیت می‌کنه و آزاردهنده شده. گذشته از این، به هر حال خب این خاموشی‌های پراکنده و خاموشی هایی که از پیش اطلاع داده نشده میتونه برای صنایع خرد و متوسط و بیمارستان ها و مراکز مختلف بسیار مشکل ساز باشه. درباره این اپلیکیشنی که امروز ایرنا خبر داده، تقریبا بسیاری از مردم معمولی که حالا ما در روز باهاشون سر و کار داریم بی خبر هستند، و خب اگه اپلیکیشنی باشه واقعا که خاموشی ها رو اطلاع بده میتونه خب کاربردی باشه، ولی ما ندیدیم تا حالا به جز در شهر مشهد از پیش خاموشی اعلام شده باشه. طبیعیه در شهرهای بزرگ مردم استفاده میکنن از اینترنت و اپلیکیشن، اما در همین سال گذشته ما دیدیم که چقدر مردم زیادی به خاطر نداشتن اینترنت، تبلت یا اسمارت فون برای رفتن بچه‌هاشون به مدرسه یا دانشگاه دچار مشکل شدن. این خودش میتونه یک نمونه خوب باشه از اینکه مردم ایران، ما از مردم شهرهای بزرگ صحبت نمی‌کنیم، از مردم شهرهای کوچکتر یا شهرهای حاشیه‌ای صحبت می‌کنیم که واقعا دسترسی ندارن به اینترنت، فقط برای تحصیل با مشکل مواجه میشن. به نظر من همه اینها به نوعی نشوندنده در واقع سیاست های حاکمیتیه که این خاموشی ها رو ایجاد کرده و مردم با مشکل مواجه کرده. قطعا رمترس ها اثر داشته و اونطوری که گفته میشه هر دستگاه ماینر حدود 2000 وات برق مصرف میکنه و به عبارتی میشه گفت روزانه حدود 610 مگاوات برق، یعنی معادل مصرف برق یک شهر بزرگ دارن اینها مصرف میکنن. که البته اینم من به شما بگم این آمار تا حدود زیاد قدیمی هست. بر اساس آماری که همین دیروز رویترز منتشر کرد، حدود 4.5% کل بیت کوین جهان داره در ایران استخراج میشه و این عدد برای کشوری مثل ایران که با قطعی برق مواجهه یک عدد وحشتناک بالا به حساب میاد. اما خب تنها دلیل این نیست. شما خودتون الان به خشکسالی اشاره کردین، من خیلی خلاصه دلایلی که میتونه وجود داشته باشه رو برای شما بگم. این در واقع بحث ماینینگ به غیر از خود برقی که مصرف میکنه یک فشار مضاعفی روی ترانس‌های برق منطقه میذاره، مناطق مربوط به خود اون در اون جایی که داره ماین میشه بیت کوین، و خیلی باعث میشه که به ترانس‌های برق فشار بیاد و برق مناطق توی مناطق محلی قطع بشه. و یک نکته دیگه اینه که نیروگاه‌های تولید برق ما نمیتونن سوخت خودشون رو تامین بکنن، به همین دلیل خیلی اوقات مازوت میسوزونن که خودش شدیده آلودگی هوا رو توی زمستون به یک موزل خیلی جدی تبدیل میکنه.
بله، گفتاری بوده از مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار حوزه اقتصاد در تهران، راجب خاموشی‌های گسترده برق در نقاط مختلف ایران. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان از طریق تماس تلفنی همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ این شبکه‌ها چیه. بنیامین، سراپا گوش هستیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم داشتیم، موضوع خاموشی های گسترده در نقاط مختلف ایران مطرح هست. خیلی ها بهش واکنش نشون دادن، خیلی از کاربرها در پلتفرم های مختلف و به خصوص توییتر. کاوه مدنی که چهره ناماشنا هست در محیط زیست ایران، اشاره کرده به حکومت و گفته علم رو پس زدید و با زندگی مردم قمار کردید، آمار را نادیده میگیرید و سرنوشت یک ملت را به سخاوت آسمان گره میزنید. سهم مردم از این همه جهل و بی‌تدبیری، سدهای خالی و بی‌آبی و قطعی برق است و سهم محیط زیست ایران نابودی و مرگ. دوران ترسالی که وعده میدادید چه زود تموم شد. بهروز رضایی هم در توییترش به همین موضوع اشاره کرده و البته به اینکه موضوع خشکسالی در ایران یک موضوعی هستش که براش راهکار وجود داره ولی حکومت به خاطر بی تدبیری نمیخواد این کار رو انجام بده. او با لحنی کنایه آمیز در توییترش نوشته بیچاره کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر خشکسالی هیچ وقت برق ندارن و ما خبر نداریم و خبر نداشتیم. کاربر دیگری ساسان هم اشاره کرده به در واقع شعارهای حکومت مبنی بر قدرت موشکی بودن در خاورمیانه و جهان و گفته خیلی جالبه، قدرت موشک ادعا میکنن که قدرت موشکی هستن اما اتاق کنترلشون برق نداره. او هم با لحنی کنایه‌آمیز در واقع این موضوع رو مطرح کرده. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به شعارهایی که ابتدای انقلاب داده می شد از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی و گفته که الان دیگه نه آب هست و نه برق که مجانی باشه، الان رسیدیم به قطع شدن و خاموشی برق و قطع شدن آب و پولی که تعرفش 2.5 برابر شده. اما موضوع دیگری که غم‌انگیز بود و البته خیلی کاربرها بهش اشاره کردن، ماجرای خاموشی برق فدراسیون شطرنج بود در کنار خاموشی هایی که باعث شده بیمارانی که در خانه از وسایل کمکی استفاده میکنن در واقع برای بهبود وضعیتشون دچار مشکل بشن. درباره فدراسیون شطرنج کاربرها نوشتن که ظاهرا شطرنج بازان ایرانی، ما در خبرهای خودمون هم داشتیم در رادیو فردا، که در مسابقات قهرمانی آسیا بودن، در میانه مسابقه که به روش هیربودی و به صورت آنلاین برگزار میشه و بایستی که حتما با برق کار بکنه، به یک باره برق قطع میشه و شطرنج بازان شکست میخورن. خبرهایی هم بود که بیماران در منازل دچار مشکل شدن. اتفاقا در تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در سیمای جمهوری اسلامی هم مجری از مدیر کل دفتر خدمات مشترکین توانیر سوال میکنه که در واقع اگر که این اتفاق برای کسی بیفته و بیماران دچار مرگ بشن به دلیل قطعی های گسترده، تکلیف چی میشه و آیا کسی از اونها حمایت میکنه؟ و او پاسخ میده که خیر، این موضوع شامل بیمه نمیشه و اگر کسی خودش در واقع با برق فوت بکنه، یعنی دستش به برق بخوره و دچار برق گرفتگی بشه و در واقع فوت بکنه، میتونه از بیمه استفاده بکنه، اونم در شرایطی. و این خیلی جالبه که خب این به نوعی،
یعنی یه جورایی بعد از مرگش،
دقیقاً. البته خانواده احتمالاً از بیمه عمر دیگه استفاده میکنن، ولی جالبه که چیزی که حکومت مسئولش هست، یعنی خاموشی‌های گسترده، هیچ حمایتی از کسانی که ممکنه جانشون رو به دلیل این خاموشی‌ها از دست بدن از طرف دست کم بیمه و برای خانواده‌هاشون انجام نمیشه.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.